أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ثانية از جهات بحث در تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری، در حکم شک در نفسی بودن واجب یا غیری بودن واجبه. در مواردی که اصل وجوب فعل محرز باشه اما شک و تردید در این هست که این وجوب متعلق به فعل وجوب نفسی هست یا وجوب غیری هست، مقدمتاً لواجب آخر واجب شده است. در جهت ثانیه بحث در اینه که مقتضای قاعده و اصل در این شک، شک در نفسیت یا غیریت، مقتضای قاعده و اصل چه چیزی هست؟ آیا حکم به نفسی بودن واجب در ظرف شک می شود؟ یا حکم به غیری بودن، یا اینکه هیچ یک از دو طرف را نمیتوان تعیین کرد. مثال برای مورد بحث اینه که مثلا اگر در یک خطابی وارد شده که مس میت بعد بردهی و قبل از تغسیل میت موجب غسل می شود، غسل مس میت لازم هست بر شخصی که مس میت کرده است. همونطور که در روایات معتبر آمده که اذا مسه بعد ما یبرد فلیغتسل، یا در روایت هست که اذا مسست جسده حین یبرد فاغتسل، امر به غسل عند مس میت بعد برودته و قبل تغسیلش به اغسال ثلاثه شده است. شک در اینه که این غسل مس میت که واجب هست، به خاطر مس میت غسل واجب میشه، وجوب در این وجوب نفسی هست یا اینکه وجوبش وجوب غیری هست از باب شرطیت للصلاه، از باب اینکه این حدث اکبر حساب می شود و برای نماز شرط هست که از این حدث، از حدث اکبر طهارت پیدا کنه. شک بعد العلم به اصل وجوب، شک در اینه که این وجوب وجوب نفسی هست ولو هنوز نماز، وقت نماز نشده، بر شخص لازم هست که غسل مس میت بکنه، یا اینکه وجوب وجوب غیری هست از باب انجام دادن نماز، بل او لازم هست که این کار رو انجام بده. مورد بحث اینه. مرحوم آخون این بحث را در دو تا مقام مطرح فرموده است. مقام اول مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی، مقام دوم هم مقتضای اصل عملی هست. در مقام اول که مقتضای اصل لفظی هست، مرحوم آخون می‌فرماید که با تمسک به اطلاق، با تمسک به اطلاق هیئت و اطلاق صیغه میتوان اثبات کرد که این واجب واجب نفسی هست، لا غیری، واجب نفسیت را میتوان با تمسک به اطلاق اثبات کرد. چطور با تمسک به اطلاق میتوان نفسی بودن واجب را اثبات کرد؟ دو تا تقریب برای تمسک به اطلاق اینجا وجود داره، یعنی کلام مرحوم آخون قابل توضیح هست به دو تقریب. تقریب اول اینه که مرحوم آخون فرموده گرچه هیئت، هیئت امر برای جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری وضع شده است، ولو هیئت موضوعتون لما یا امهما، وضع شده است برای جامع بین نفسی و غیری، هم نفسی را شامل میشه هم غیری را شامل میشه. ولی در عین حال اطلاق صیغه اختصا میکنه واجب در بین واجب نفسی باشه. چطور؟ به خاطر اینکه به حسب مقام ثبوت وجوب نفسی با وجوب غیری فرق دارد. فرق اینها به حسب مقام ثبوت اینه که در واجب نفسی در مورد وجوب در واجب نفسی وجوب مقید و منوط به شیء نیست، ولی در موارد وجوب غیری وجوب شیء منوط به تحقق غیری هست، تحقق شیعی هست که خود اون واجب نفسی باشه، مقید به وجوب، مشروط به وجوب اون واجب آخر هست که اون واجب نفسی باشه. خب وقتی به حسب مقام ثبوت فرق اینها اینطور باشه که یکی وجوب مطلق هست یکی وجوب مقید هست، به حسب مقام اثبات اگر مولا در مقام بیان باشه غیری ذکر نکرده باشه برای این وجوب، از اطلاق کلام مولا کشف می شود که مراد مولا در این استعمال صیغه امر، هیئت امر، اون وجوب مطلق هست، وجوب که همون وجوب نفسی باشه نه وجوب مقید. این تقریب اول که در تقریرات بحث مرحوم آخوند همینطوری تقریب شده که وجوب نفسی با وجوب غیری فرقشون در مقام ثبوت به اطلاق و تغییر هست. فرمودن نسبت واجب غیری به واجب نفسی نسبت المقید الی مطلق هست. وقتی بحث مقام ثبوت یکی مقید باشد یکی مطلق باشد، در مقام اثبات اگر مولا فقط لفظ دال بر اصل وجوب را بیان میکنه، لفظ دال بر اصل وجوب را استعمال بکنه و قرینه نیاورد بر اینکه این وجوب مشروط و مقید هست، اطلاق در مقام اثبات کشف میکنه که مراد در مقام ثبوت هم وجوب مقید هست. فرموده اینجا تمسک به اطلاق با تمسک به اطلاق نفسیت درست میشه، اطلاق قرینه بر نفسیت هست. در تعبیر تغییرات اینه کما فی سایر المطلقات ظاهرت مع عدم قرینت تغییر فی المطلق، مثل بقیه مواردی که اگر غیر در کلام ذکر نشه از استفاده میشه از ظاهر کلام، از اطلاق کلام استفاده می شود که مراد مطلق هست. در اعتق رقبت هم چطور از اطلاق کلمه رقبه استفاده می شود که اونی که متعلق مورد اطلاق هست مطلق رقبه هست، چه رقبه مؤمنه چه رقبه کافره، اینجا هم از این قبیله. این تقریب اول برای تمسک به اطلاق هیئت لإثبات نفسیت واجب. تقریب این بله این تعبیر مرحوم آخوند در کفایه در متن کفایه هم با این تقریب سازگاری داره. فرمودن که بله التحقیق ان الهیئه و ان کانت موضوعتا لما یعمهما الا ان اطلاقها یقتضی کونه نفسیا، اطلاق هیئت اقتضا میکنه نفسیت را. فانه لو کان شرطا لغیره، اگه این وجوب شی در هم مثال غسل مسمیت، اگه این شرط غیرش بود به وجوبش وجوب غیری بود، لوجب تنبیه علی المتکلم الحکیم، این که تنبیه نکرد معلوم میشه که مرادش همین وجوب مطلق. این تقریب اول اینه. تقریب دوم در تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات نفسیت اینه که حتی اگر به حسب مقام ثبوت نسبت واجب نفسی به واجب غیری نسبت مقید به مقید بود، نسبت غیری الی نفسی نسبت مقید به مقید بود، هر دو تا حصه از جامع الوجوب بودند، هم واجب وجوب نفسی وجوب مقید هست، هم وجوب غیری وجوب مقید. اگر حصه هم باشن هر کدوم از این دو، اگر حصه از این جامع هم باشن، ولی در بله مواردی که علم داریم به اینکه جامع از لفظ اراده نشده و امر مردد هست بین اراده دو حصه، اگر این دو حصه به نحوی باشند که بیان یکی از دو حصه در مقام اثبات معونه زائده نداشته باشه، بیانش احتیاج به لفظی زائد بر لفظ طبیعی نداشته باشه، همون لفظ طبیعی کافی هست برای بیان اون حصه، به خلاف حصه دیگر که بیان او در مقام اثبات احتیاج به لفظی زائد بر لفظ طبیعی داره، یه لفظ دیگه باید متکلم مولا در کنار لفظ طبیعی بیاورد تا اون را بیان کنه. اگر دو حصه به حسب مقام اثبات طوری باشم که اراده یکی از دو حصه معونه زائده ندارد غیر از لفظ دال بر طبیعی، لفظ دیگه نمیخواد ولی حصه دیگه احتیاج داره، در این موارد بعد العلم به عدم اراده جامع اگر متکلم در کلامش غیری نیاورد فقط لفظ دال بر طبیعی را ذکر کرد، کلام متکلم هم می شود بر اراده اون حسی که بیان او در مقام اثبات معونه زائده نداره. این قاعده در محل بحث تطبیق میشه، به خاطر اینکه بعد از علم به اراده جامع که ام مردد بین دو حصه هست، اون حصه نفسیت، حصه وجوب نفسی در مقام اثبات بیان او احتیاج به معونه زائده ندارد، همون لفظ دال بر اصل الوجوب که همون هیئت باشه همون کافیه برای نفسی بودن وجوب، لفظ آخری نمیخواد، ولی غیری بودن اگه وجوب بخواهد وجوب غیری بشود بیان او احتیاج به این در مقام اثبات بیانش احتیاج داره به لفظ زائدی بر اون اصل الوجوب، بر دال بر اصل الوجوب، باید مثلا در عبارت می آورد که این لازم هست برای صلات، برای مثلا صلات اونایی که مشروط به طهارت هستن، باید یه قیود اینجوری در مقام اثبات مولا می آورد. خب وقتی مولا در مقام بیان بود، در مقام بیان بود فقط لفظ دال بر طبیعی را ذکر کرده قیدی نیاورده است، کشف می کنه که مراد مولا همین حسه ای هست که بلا قید هست. این تقریب دوم تمسک به اطلاق هست که مرحوم آخوند از این تقریب در مباحث سابقه در اینکه بله در دوران ام بین نفسیه و غیریه، دوران ام بین تعینیه و تخییریه، دوران ام بین عینیت و کفایه فرموده بود اطلاق صیغه اقتضا میکنه که اقتضا میکنه نفسیت را، عینیت را، تخییریت را دون مقابلاتش، چون مقابلاتش احتیاج به بیان زائد داره. اینه در آخرین بحث از مطلق و مقید هم فرموده بودن نتیجه مقدمات حکمت در بعضی از موارد تعیین حسه هست، مثال برای جایی که مقدمات حکمت نتیجه میدهد تعیین حسه رو همین نفسیت و تخییریت و اینا هست. اینا مثال برای اونه. روی حساب این تقریب دوم هم با کلام مرحوم آخون سازگاری داره با توجه به مطالبی که در جاهای دیگه فرموده. عبارت اینجای کفایه هم با این میسازه. تعبیر مرحوم آخون در اینجا این بود که الا ان اطلاقها ولو صیغه هیئت وضع شده است برای یا امهما الا ان اطلاقها یعنی اطلاق هیئت یقتضی کونه نفسیا فانه لا کان شرطا لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلم. این عبارت کفایه با تقریب دوم برای تمسک به اطلاق هم سازگاری داره. پس در این مقام اول مقدار مرحوم آخون این شد که با تمسک به اطلاق هیئت میتوان بله نفسیت را اثبات کرد. شک در غیریت، احتمال غیریت نفی میشود با تمسک به اطلاق. مختار مرحوم آخون این شد. از اونجایی که در همین بحث شک بین النفسیه و الغیریه مرحوم شیخ در مطالع الانظار این بحث را مطرح فرموده و در اونجا قائل شدند به این که ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم برای اثبات نفسیت و دلیل وجه ذکر کردن، مرحوم آخون در کفایه فرمایشات مرحوم شیخ را اینجا مطرح کرده و اشکال میکنه به مرحوم شیخ. مرحوم شیخ با توجه به ممنایی که در واجب مشروط اختیار کرده بودند که همه قیود باید به ناحیه ماده به ناحیه واجب برگرده، هیئت اطلاق نداره تا قیود به ناحیه هیئت برگرده. در مباحث قبلی مختار مرحوم شیخ این شده بود دیگه. با توجه به اون مطلب در محل بحث هم فرمودن در شک در نفسیت و غیریت ما نمیتوانیم به اطلاق هیئت تمسک بکنیم با اطلاق هیئت نفسیت را اثبات بکنیم. در تحقیق بحث مرحوم شیخ فرمودن که چرا ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، فرمودن از اونجا که هیئت برای خصوصیات طلب که در نفس طالب منقده میشه، هیئت برای مصادیق و افراد طلب برای خصوص جزئیات طلب وضع شده که این مصادیق و جزئیات هم قابلیت تقیید را ندارن، چون بله اطلاق و تقیید مال معانی کلیه است، امور جزئیه که قابلیت تقیید را ندارن، روی این حساب تمسک به اطلاق برای نفی تقیید، برای دفع احتمال تقیید، تمسک به اطلاق هیئت معنا نداره. با توجه به این که موضوع هیئت مصادیق طلب هستند، اون جزئیات طلب هستند، افراد طلب هستند، نه عنوان کلی طلب، روی این حساب با تمسک به اطلاق نمیتوان اثبات نفسیت کرد. با توجه به این مطلب برای دفع شک در تقیید نمیتوان تمسک به اطلاق کرد. لا وجه للاستناد الى اطلاق الهیئه لدفع شک المذکور، یعنی شک در نفسیت و غیریت، بعد کون مفادها الافراد، بعد از اینکه مفاد هیئت افراد طلب هستند، جزئیات طلب، مصادیق طلب هستند که اینا جزئی حقیقی هستند، بعد که اون مفاد حال افراد التي لا يقال فيها تغییر، که در افراد هم تغییر معنا نداره چون تغییر مال امور کلیه است، جزئی خارجی که قابلیت تغییر نیست. مرحوم شیخ در ادامه فرموده بله اگر موضوع هیئت و مفاد امر را مفهوم طلب بدانیم، موضوع مفهوم طلب باشه نه افراد طلب، اگر موضوع مفهوم طلب باشه در این صورت مفاد هیئت قابلیت تغییر را دارد. و وقتی قابلیت تغییر را داشت به اطلاق هیئت میتوان تمسک کرد لدفع شک در تقیید. اگر موضوع عنوان طلب بود، مفهوم طلب بود، تمسک به اطلاق جا داشت. لکن این مطلب که مفاد امر را ما مفهوم طلب بدانیم، این فاصله زیادی با واقعیت داره. لکن نهو به مراحل من الواقع، که مفهوم موضوع را ما مفهوم طلب بدانیم، به مراحل بله ان الواقع فاصله داره، نمیسازه با واقعیت خارج، با واقعیت نمیسازه. نمیتوان ملتزم شد که مفاد هیئت، مفاد امر مفهوم طلبه. چرا نمیتوان ملتزم شد که مفاد امر مفهوم طلب هست؟ بلکه حتما باید ملتزم بشیم به اینکه مفاد امر، مفاد هیئت مصادیق طلب حقیقی هست. مرحوم شیخ دلیل آورد، در این قسمت دلیل آورد. دلیل مرحوم شیخ اینه که بلا شک اگر مولا در خطابی امر به یه فعلی بکنه، امر به صلات بکنه، مثلا صلو بفرمایید، صلی یا صلو، امر به صلات بکنه، در این موارد که فعلی مثل صلات متعلق امر قرار گرفت، به ملاحظه این امری که به صلات شده، خود صلات، خود این فعل مأمور به، اتصاف به مطلوبیت پیدا میکنه. گفته میشه که صلات مطلوب هست، صلات اتصاف به مطلوبیت پیدا میکنه، وصف مطلوبیت را برای صلات میتوان به کار برد. میشود گفت که صلات مطلوب شده چون امر به او شده. صلات مطلوب هست به طلب مستفاد از امر. تعبیر مرحوم شیخ اینه که در این موارد صحیح هست و محقق میشود اتصاف صلات به مطلوبیت به طلب مستفاده از امر. یعنی در این موارد گفته میشه به دلیل صله، به دلیل صله یا صلو، صلات مطلوبیت داره، مطلوب شده است به صلات، مطلوب شده است به طلب، به طلب از امری که در صله اومده، در صلو اومده. خب پس در این موارد صلات اتصاف به مطلوبیت پیدا میکنه. و من المعلوم که فعل مثل صلات اگر اتصاف به مطلوبیت بخواد پیدا کنه، با تعلق مفهوم طلب اتصاف به مطلوبیت پیدا نمیکنه. اتصاف مطلوبیت به اتصاف صلات به مطلوبیت به واسطه مفهوم طلب نیست. یعنی مفهوم طلب موجب تحقق عنوان مطلوبیت در صلات نمیشه. اونچه که مورد، اونچه موجب و سبب اتصاف صلات به مطلوبیت میشود، تعلق طلب حقیقی هست، مراد تعلق اراده حقیقی به صلاته که باعث میشود صلات مطلوبیت پیدا بکنه، نه مفهوم اراده، نه مفهوم طلب. فرموده و ذالک ظاهرون لایکار یعتدیه ریبون. پس از این که کیفیت استفاده مرحوم شیخ از این موارد اینه که فرموده از این که بعد از تعلق امر به فعلی مثل صلات، فعل متصف به مطلوبیت میشه. از طرفی تعلق مفهوم طلب نمیتواند موجب اتصاف فعل به مطلوبیت بشود، ولی تعلق طلب حقیقی میتواند موجب اتصاف فعل به مطلوبیت بشود. از این اتصاف فعل صلات به مطلوبیت بعد تعلق الامر کشف میکنیم که مفاد امر مفهوم طلب نیست. مفاد امر مصداق طلبه، حقیقت طلب، فرد واقعی طلب هست که موطنش نفس طالب هست، نفس مولا هست. وقتی بله اتصاف به مطلوبیت پیدا شد در به تبع امر، و این تعلق مفهوم طلب نتوانه صلاحیت برای اینکه موجب اتصاب بشه نشد، پس معلوم میشه اونچه در ناحیه امر، اونچه در امر آمده است و مفاد امر قرار گرفته است، مفهوم طلب نیست بلکه مصداق طلب هست، حقیقت طلبه. پس از اینجا ما میفهمیم که مفهوم طلب مفاد امر نیست. مفهوم طلب که مفاد امر نبود، حقیقت طلب مفاد امر بود، اشکال عود میکنه که فرد واقعی طلب و مصداق واقعی طلب قابلیت تقیید را نداره. وقتی قابلیت تقیید را نداشت، تمسک به اطلاق هم در این مورد معنا نداره. این فرمایش مرحوم شیخ در رد تمسک به اطلاق هیئت لاثبات نفسیت هست. مرحوم آخوند نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال مرحوم شیخ به این هست که اشکال مرحوم آخوند به کلام مرحوم شیخ اینه که نه، موضوع لحیعت مفهوم طلب هست، اونم مفهوم کلی، نه افراد و مصادیق طلب. افراد و مصادیق طلب حقیقی اینها موضوع لحیعت و مفاد امر نیستند. همونطور که ما در بحث حروف گفتیم که وضع در حروف از قبیل وضع عام موضوع عام هست، در حیات هم همین را پیاده کردیم. موضوع حیات و حروف مفاهیم کلی هستند. در قسمت حیات مفهوم کلی طلب موضوع هیئت هست، موضوع صیغه امر هست. و وقتی مفهوم کلی طلب بود، تمسک به اطلاق جا داره. این که در کلام مرحوم شیخ آمده است که مفاد امر و موضوع هیئت افراد حقیقی طلب هستند، مصادیق طلب واقعی هستند، این قابل التزام نیست. فرمایش مرحوم شیخ که موضوع را مصادیق گرفته، این قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ چون مفاد هیئت باید چیزی باشد که قابلیت انشاء را داشته باشد. هیئت صیغه امر از ادات انشاء هست، از انشائیات هست در مقابل اخباریات. اونچه که مفاد هیئت قرار میگیره باید امری باشه که قابلیت انشاء را داشته باشه. فرد حقیقی طلب و ما یکون و بالحمل شای طلبن، این از صفات خارجیه هست، از امور تکوینیه و واقعیه هست که از اسباب و مقدمات خاصی ناشی می شود، که اون مقدمات اگه باشه این صفت تکوینی هم محقق میشه. چیزی که صفت خارجی هست، واقعیت تکوینی هست، اینا که قابلیت انشاء را ندارن. انشاء مال عناوین هست. اونچه که قابلیت انشاء را دارد عناوین و مفاهیم هستند که اینها قابلیت انشاء را دارن. حقیقت انشاء هم همونطور که همینجا در همین قسمت مرحوم آخوند فرموده، حقیقت انشاء اینه که معتبر اعتبار کننده مفهوم قابل تحقق به وجود اعتباری و وجود انشائی را در نظر بگیرد و قصد بکنه که با تلفظ به لفظ اون معنا وجود انشائی پیدا کنه، در عالم اعتبار موجود بشود. به عبارت اخرى که در جاهای دیگه مرحوم آخوند توضیح دادن، عناوین و مفاهیم اینها بر دو قسم هستند. بعضی از عناوین عناوینی هستند که یک نحوه وجود بیشتر ندارند و اون هم وجود تکوینی، وجود حقیقی هست. مثلا عقل، مشی، امثال اینها، تکلم، امثال اینها یه نحوه بیشتر وجود ندارند. ولی بعضی از عناوینی هستند که دو قسم وجود برای اینها محقق هست. هم وجود واقعی و تکوینی دارن، هم وجود انشائی و اعتباری دارن. در مقابل وجودات حقیقیه، وجودات اعتباریه هم برای اونها وجود ثابت هست. مفهوم طلب از این قبیله که طلب دو تا وجود داره، یک وجود حقیقی که در نفس طالب محقق هست، یک وجود اعتباری و وجود انشائی که وجود اعتباری و وجود انشائی هم تابع اعتبار معتبر و فرض فارض هست، حقیقتش فرض و تصور و اعتبار هست. بله، اونچه که قابلیت انشا دارد، مرحوم آخوند در اینجا فرموده اونی که قابلیت انشا دارد مفاهیم و عناوین هستند که این عنوانی که لهو دو قسم از وجود، هم وجود حقیقی داره هم وجود اعتباری، منشه در مقام انشا فرض ملغص میکنه که با تلفظ به لفظ این معنا، این مفهوم در عالم اعتبار، در عالم انشا وجود اعتباری پیدا بکنه. حقیقت انشا اینه. خب وقتی اونچه قابلیت انشا داشت بله مفهوم طلب هست، عنوان طلب هست، نه فرد حقیقی طلب، معلوم میشه که ما نمیتوانیم مفاد هیئت را، مدلول صیغه را فرد حقیقی طلب بگیریم، طلب حقیقی بگیریم. بله مفهوم طلب باید و مدلول هیئت باید چیزی باشد که قابلیت انشاء را داشته باشه، و هو لا یکون الا عنوان طلب، الا مفهوم طلب، نه اینکه مفاد هیئت طلب حقیقی باشه. بله، مرحوم آخوند فرمود بله طلب حقیقی در خیلی از موارد سبب برای انشاء طلب، سبب برای انشاء طلب در کثیری از موارد یا در نوع موارد وجود طلب حقیقی در نفس مولا هست. چون مولا در نفسش اراده حقیقیه، طلب حقیقی نسبت به فعل عبد داره، این دایی شده برای انشاء طلب، دایی برای انشاء طلبه، سبب برای انشاء طلبه. در نوع موارد اینه. در بعضی از موارد ممکنه طلب انشائی محقق بشه بدون اینکه طلب حقیقی باشه، مثل طلبی که در مثل انشاء طلب در موارد امتحان امثال اینها که طلب حقیقی در کار نیست، فقط انشاء طلب شده. امور دیگر دایی برای اینه. پس اینطور نیست که مفاد طلب، مفاد هیئت، معنای هیئت، مدلول صیغه طلب حقیقی باشه، بلکه مدلول صیغه باید طلب انشائی باشد، یعنی عنوان طلب که به وسیله صیغه به وجود انشائی موجود میشه. این رد فرمایش مرحوم شیخ به این مقدار حاصل میشه. ولی چون در کلام مرحوم شیخ از یک وجهی استفاده شده، یک دلیل مرحوم شیخ آورد برای اینکه موضوع لای هیئت طلب حقیقی است، اون دلیل رو هم مرحوم آخوند باید رد بکنه. دلیل مرحوم شیخ چی بود؟ مرحوم شیخ فرموده بود که در بله این بعد تعلق الامر بالفعل مثل صلات در عبارت صلی او صلو، این فعل متصف به مطلوبیت می شود. این که بعد تعلق امر متصف به مطلوبیت میشه، معلومه که امر طلب حقیقی رو آورده، معلومه که مفاد امر طلب حقیقی. این دلیل مرحوم شیخ این بود دیگه. مرحوم آخوند از این میخواد جواب بده، فرموده این دلیل شما تمام نیست. این که بعد از صله به صلات وصف مطلوبیت داده شده و فعل صلات متصف به مطلوبیت واقعیه و اراده حقیقی پیدا میکنه، این بله منافات با این ندارد که در کنار اتصاف به مطلوبیت به طلب حقیقی، اتصاف به مطلوبیت به طلب انشائی هم داشته باشد. بعد از صله این صلات مطلوب به طلب انشائی هم هست، در کنار او متصف مطلوبیت به طلب انشائی می شود. ولی اینطور نیست که فقط اتصاف به مطلوبیت به طلب حقیقی داشته باشه، بلکه اصلا اتصاف به مطلوبیت به طلب حقیقی در طول اتصاف مطلوبیت به طلب انشائی هست. چطور؟ به این خاطر که در اکثر موارد، در نوع موارد، وقتی انشاء طلب ناشی هست از طلب حقیقی، خب وقتی در صله بعد از صله صلات مطلوب به طلب انشائی شد، چون طلب انشائی فی نوع الموارد ناشی از طلب حقیقی هست، از تعلق طلب انشائی به صلات کشف میکنیم که این مطلوبیت به طلب حقیقی هم دارد، مطلوبیت به طلب حقیقی دارد. اینطور نیست که اتصاف صلات به مطلوبیت منحصر باشد به اتصاف به مطلوبیت به طلب حقیقی، نه، در کنار اتصاف به مطلوبیت به طلب حقیقی، در اتصاف به مطلوبیت به طلب انشائی هم دارد. و این اتصاف به طلب انشائی اصلا مقدم بر اتصاف به طلب حقیقی هست، به خاطر اینکه اتصاف فعل به مطلوبیت حقیقی به خاطر این هست که طلب انشائی نوعا ناشی میشه از طلب حقیقی. روی این حساب پس این که ما میبینیم بعد از ورود امر سله، بعد تعلق امر در سله و سلو، صلات اتصاف به مطلوبیت پیدا میکنه، این دلیل نمیشه بر این که مفاد الامر طلب حقیقیه. نه، مفاد الامر طلب انشائی هست، منتها چون در نوع موارد انشاء و طلب ناشی بوده از طلب حقیقی، در این موارد ممکنه اتصاف به طلب حقیقی هم پیدا بکنه. به این خاطر فرمودن و اتصاف الفعل بالمطلوب، این قسمت جواب از اشکال به اون دلیل مرحوم شیخه که فرموده بودن اتصاف فعل به مطلوبیت کاشف از اینه که مفاد الامر طلب حقیقی است. مرحوم آخوند در این عبارت میخواد جواب بده، فرموده به اتصاف الفعل به مطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه. این کلمه ادعاییه که آورد، این دقیقا میخواد نشون بده که منشأ اتصاف به طلب حقیقی همون طلب انشائی است. اتصاف الفعل به مطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه ادعاییت الی ایقاع طلبهی و انشاء ارادتهی بعثن نحو مطلوبه الواقعی و تحریکن الی مراده الواقعی. این اتصاف لا ینافی اتصافه به طلب الانشائی ایزن، این منافات با اتصافش به طلب انشائی ندارد. و چون مفاد هیئت باید چیزی باشد که قابلیت انشاء را داشته باشه و قابل انشاء هم فقط عنوان طلب هست نه واقع طلب، پس اینجا ما هم اتصاف فعل به مطلوبیت واقعیه را ملتزم می شویم، هم مفاد امر و مفاد هیئت را، مفاد امر، مفاد صيغه امر و مفاد هیئت را عنوان کلی طلب میگیریم، نه فرد حقیقی طلب و فرد واقعی طلب. این فرمایش مرحوم آخوند در رد این دلیل مرحوم آخوند برای اینکه مفاد الهیئت طلب حقیقی هست، لا مفهوم طلب. بعد مرحوم آخوند در نهایت میفرماید لعل منشأ اشتباه مرحوم شیخ در اینجا که مفاد هیئت را طلب حقیقی گرفته در مقابل مفهوم و طلب و عنوان طلب، لعل منشأ اشتباه مرحوم شیخ این بوده که در تعبیرات این متعارف هست که از مفاد صیغه تعبیر به طلب میکنن، میگن طلب صیغه امر وضع شده است برای طلب، مدلول صیغه طلبه. در این تعبیر متعارف هست که از مفاد صیغه تعبیر میکنن به طلب، طلب مطلق رو میآورن، غیر رو نمیارن، همین طلب خالی رو از مفاد صیغه تعبیر میکنن به طلب مطلق، یعنی طلب خالی، طلب بلا غیر. این منشأ شده، منشأ اشتباه برای مرحوم شیخ شده، منشأ شده که مرحوم شیخ خیال بکنه مفاد صیغه طلب حقیقی است، چون وقتی طلب میگن ظهور طلب در طلب حقیقی هست دیگه. مفاد صیغه از یک طرف میگن مفاد صیغه طلبه، از طرف ظهور طلب در طلب حقیقی و واقعی هست، پس معلوم میشه که مفاد صیغه طلب حقیقی و طلب واقعی هست. مرحوم آخوند میفرماید که نه، این از باب اشتباه مفهوم به مصداقه. اونایی که گفتن در تعبیراتشون آوردن که صیغه امر برای طلب شده، مفاد امر طلبه، یعنی مفهوم طلب نه واقع طلب. منتها چرا این غیر مفهوم طلب و مفهوم طلب که همون طلب انشایی میشه، مفاد هیئت طلب انشایی هست نه طلب حقیقی، معنای طلب کلی طلبه که به وسیله صیغه که تحقق پیدا میکنه میشه طلب انشایی، منتها چرا این کلمه انشایی را در کنار طلب نیاوردن؟ گفتن طلب، نگفتن طلب انشایی. چرا نیاوردن؟ فرمودن لوضوح مطلب این را نیاوردن، چون معلومه که صیغه امر باید مدلول او چیزی باشد که قابلیت انشا را داشته باشه، از یک طرف باید قابلیت انشا را داشته باشه، از طرف دیگر فرد حقیقی طلب که قابلیت انشاء را نداره. جمع بین این دو مطلب ما را میرساند به این که مفاد هیئت اگر طلب قرار داده شد، همون طلب انشائی هست نه طلب حقیقی. فرمودن لوضوح ارادت خصوصی، بله لوضوح ارادت خصوصی، و اینکه نمیتواند طلب حقیقی طلب حقیقی قابلیت انشاء را ندارد. فرمودن عدم و تقییدی به انشائی لوضوح ارادت خصوصی و ان طلب الحقیقی لا یکاد ینشاء بها، طلب حقیقی که قابلیت انشای به هیئت را نداره. این به خاطر وضوع کلمه انشایی را نیاوردن و عنوانش را عنوان مطلق گذاشتن، نه اینکه مفاد صیغه طلب مطلق باشه. این فرمایش مرحوم آخوند در رد کلام مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ فرموده بودن اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، اطلاق الهیئت نیست، چون اصلا هیئت قابلیت تغییر را نداره تا اطلاق در مورد او معنا داشته باشه. مرحوم آخوند فرمود نه، مفاد هیئت قابلیت تغییر را چون دارد، روی این حساب تمسک به اطلاق لنفی تغییر لاثبات نفسیه تمام هست. این مربوط به مقام اول که مقتضای اصل لفظی هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.